ساعت 23 در تهران. سلام و شب بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ایران میگوید حضور نیروهایش در سوریه منوط به توافق هیچ طرف دیگری نیست. فرانسه خواهان لغو تحریم‌ها علیه شهروندان قطر شد. رئیس فراکسیون امید مجلس با حسن روحانی درباره کابینه جدید گفتگو کرد. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید حضور نیروهای ایرانی در سوریه منوط به توافق هیچ طرف دیگر منطقه‌ای و بین المللی نیست. حسین جابری انصاری پس از دیدار با فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در امور سوریه به خبرنگاران گفت حضور ایران در سوریه به درخواست دولت آن کشور است و جمهوری اسلامی علاقمند نبوده و نیست که به طور گسترده در بحران سوریه دخالت کند. معاون وزیر خارجه ایران در حالی از دخالت محدود در سوریه سخن میگوید که بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی و بین المللی عده زیادی از نیروهای سپاه قدس به فرماندهی قاسم سلیمانی در جبهه‌های جنگ در نقاط مختلف سوریه شرکت دارند. تا کنون 10 نفر از فرماندهان و نیروهای سپاه پاسداران در این نبردها کشته شدند. اخیراً آمریکا و روسیه برای برقراری آتش بس و ایجاد مناطق امن در جنوب غربی سوریه به توافق رسیدند، اما به گفته آقای انصاری توافق دیگران در ارتباط با ایران حتی اگر انجام شود هیچ نتیجه عملی و مؤثری درباره حضور ایران نخواهد داشت. وزیر خارجه فرانسه خواهان لغو تحریم‌ها علیه شهروندان قطر و خانواده‌های مقیم آن کشور شد. او که برای مذاکره با رهبران شورای همکاری خلیج فارس به منطقه سفر کرده، پس از دیدار با همتای قطریش راهی عربستان شد. وی قرار است در سفر کوتاهی به امارات متحده عربی و کویت نیز با رهبران این کشورها درباره بحران قطر گفتگو کند. تاکنون وزرای خارجه آمریکا، آلمان و بریتانیا برای پایان دادن به تنش میان قطر و 4 کشور عربستان، امارات متحده عربی، مصر و بحرین به منطقه سفر کردند، ولی تلاش آنها هنوز به نتیجه نرسیده است. 4 کشور عربی که قطر را به حمایت از تروریسم متهم می کنند، 13 پیش شرط برای عادی سازی روابط مطرح کردند. قطر با رد این اتهامات پیش شرط های مطرح شده را غیر واقع بینانه خوانده است. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس روز شنبه با حسن روحانی دیدار و درباره اعضای هیئت دولت با او گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های داخلی در این دیدار اعضای کمیته تعامل شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان نیز شرکت کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این دیدار آقای روحانی گفته است که با برخی از شخصیت‌های اصلاح طلب نیز مانند دیگر جریان‌ها برای انتخاب کابینه مشورت کرده، اما هنوز به نتیجه قطعی دست نیافته است. بر اساس قوانین ایران، رئیس جمهوری باید در عرض 2 هفته پس از مراسم تحلیف هیئت دولت پیشنهادی را به مجلس معرفی کند. روز گذشته به نقل از برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس اعلام شد که مراسم تحلیف 14 مرداد برگزار خواهد شد. محمد رضا عارف چند روز پیش از دیدار با حسن روحانی در اظهار نظری گفته بود که رئیس جمهوری باید با اصلاح طلبان هم درباره اعضای هیئت دولت مشورت کند. و در گذشت مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا، در رسانه‌های معتبر بین‌المللی بازتاب یافت. خانم میرزاخانی 40 ساله که به بیماری سرطان سینه مبتلا بود، روز شنبه در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت. خانم میرزاخانی پس از پایان تحصیلاتش در دانشگاه صنعتی شریف به دانشگاه هاروارد رفت و آخرین فعالیت علمی او در دانشگاه استنفورد آمریکا بود. او نخستین زن و نخستین ایرانی بود که 3 سال پیش مدال فیلدز، بالاترین جایزه در ریاضیات، را از آن خود کرد. هنوز برنامه‌های یادبود مریم میرزاخانی در آمریکا و ایران اعلام نشده است. هفته‌نامه، نیوزویک آمریکا، لوموند فرانسه، الپایس اسپانیا، گاردین بریتانیا، بی بی سی جهانی و و بسیاری دیگر از آژانس‌های خبری و وبسایت‌های خبری در اروپا و آمریکا درگذشت مریم میرزاخانی را به عنوان یکی از خبرهای مهم روز بازتاب دادند.
گوی حقوق بشری
میشه، یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. طی هفته‌های گذشته 12 نوکیش مسیحی و شهروند مسیحی در ایران به جمعاً 125 سال زندان محکوم شدند، هر کدام به 10 تا 15 سال زندان. عفو بین الملل در بیانیه ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری محمد علی طاهری شد. چند تن از هواداران محمد علی طاهری در مشهد بازداشت شدند و حکم شلاق 7 متهم در قوچان در ملأ عام اجرا شد. سلام، من مهتاب وحیدی‌لطف هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. 4 نوکیش مسیحی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده جمعاً به 40 سال زندان محکوم شدند، هر کدام به 10 سال زندان. یوسف ندرخانی، محمد رضا امیدی، محمد علی مسیب‌زاده و زمان فدایی که اتهامشان تشکیل کلیسای خانگی و ترویج مسیحیت صهیونیستی عنوان شده است. طی یک ماه اخیر 8 مسیحی و نوکیش مسیحی دیگر هم به اتهامهای مشابه در همین شعبه دادگاه انقلاب تهران هر کدام به 10 تا 15 سال زندان محکوم شدند. خرداد ماه گذشته کشیش ویکتور به تمرز، هادی عسکری، فلاح محمدی هر کدام به 10 سال زندان و امین افشار نادری به 15 سال زندان محکوم شدند و اتهامشان اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره گروه‌های خانگی عنوان شد. ناصر نورد گلتپه، دیگر نوکیش مسیحی، هم به همراه 3 مسیحی تبعی جمهوری آذربایجان به اتهامی مشابه هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18 در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایران:
مرحله دستگیری اونها بدون ارائه حکم جلب و اتهامات مشخصی بوده. گاهی اوقات اتهامات اونها در طول روند بازپرسی تغییر پیدا کرده. در یک مورد حتی اتهامی که در حضور وکیل مدافع در دادگاه به این دوستان زده شده با اون چیزی که نهایتاً در رأی دادگاه منعکس شده متفاوت بوده. و به علاوه این که علی‌رغم دفاعیاتی که وکلای دوستان کردند، هیچ نوع شواهد و مدارک مستندی رو که بتونه ثابت بکنه این اتهامات امنیتی ارائه نشده. ولی خب ظاهراً دلایل سیاسی هستش که فارغ از این که حالا اینها نظر قانونی و حقوقی قابل توجیه هستن یا خیر، در صدد این هستش که برخورد شدیدی بکنه با مسیحیانی که فعال هستن در ایران و به خصوص مسیحیان فارسی زبان.
عفو بین الملل هفته پیش در بیانیه ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتبی موسوم به عرفان حلقه شد. محمد علی طاهری که از اردیبهشت سال 90 در زندان به سر می‌برد، پیشتر به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده بود، اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمد علی طاهری در تهران، درباره آخرین وضعیت این پرونده میگوید:
یک بار به اتهام افساد فی‌الارض ایشون محکوم به اعدام شدند و پرونده در دیوان عالی کشور نقض شد و حکم اعدام منتفی شد. پرونده اومد در دادسرا. دادسرا تحقیقات کامل انجام داد، گفت ارتباط با اجتماع تبانی، ارتداد، صاب و نبیل و ایجاد مشکل جسمی برای افراد اینها نیست. اینا همه من تعقیب خوردن دادسرا. پرونده اومد دادگاه. در دادگاه دلیل جدیدی که ارائه کرد نماینده محترم دادستان، یکی کتاب‌های آقای طاهری بود که هم خودشون هم ما پاسخ دادیم این کتاب‌ها همه با مجوز وزارت ارشاد، اونم وزارت ارشاد دولت آقای احمدی نژاد چاپ شده، و یکی فیلمی که تحت عنوان حلقه شیطانی تلویزیون پخش کرده بود. اونم آقای طاهری استدلال کردن که این فیلم تقطیع شده و جعلی و بعضا مواردی که اصلا ربط به آقای طاهری نداشتن و هیچ کدوم از این موارد رو ما نپذیرفتیم. منتظریم که دادگاه تصمیم بگیره.
علاوه بر محمد علی طاهری، طی سالهای گذشته شماری از هواداران عرفان حلقه هم بازداشت و برخی از آنان به احکام زندان و شلاق محکوم شدند. هفته پیش 27 تن از هواداران مکتب عرفان حلقه توسط ماموران امنیتی در مشهد بازداشت شدند، از جمله سعید هاشمی و مصطفی عابد، دو تن از مربیان عرفان حلقه، که همه این افراد پس از اخذ تعهد آزاد شدند به جز سعید هاشمی. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه و توضیحاتی درباره این بازداشت‌ها.
اینا یک کلاسی بوده روز یک شنبه، کلاس دوره یک عرفان حلقه بوده، توسط آقای سید سعید هاشمی برگزار شده بوده. اینا از قبل یکی دیگه از مربیان عرفان حلقه رو به نام آقای مصطفی عابد دستگیر کرده بودن و از طریق بازرسی تلفن همراه ایشون این جلسه رو متوجه شده بودن و از طریق افراد لباس شخصی به عنوان کسی که میخواد شرکت کنه وارد کلاس میشن و افرادی که در کلاس بودن رو بازداشت میکنن. مسئول این بازداشت ها پلیس امنیت اخلاقی بوده در مشهد. جناب سید سعید هاشمی رو که مربی اون کلاس بوده بازداشت میکنن و ایشون قبلا هم پرونده‌ای داشتن به 7 سال حبس تعزیری محکوم شده بودن و 5 سال تعلیق داشتن و حالا به خاطر اینکه دوباره بازداشتشون کردن مدت 500 میلیون قرار وسیله دادن. بقیه افراد همون روز با تعهد و با تهدیدایی که دیگه این کلاس ها رو شرکت نکنین و اینها آزاد شدن.
هفته پیش روزنامه شهروند از اجرای حکم شلاق برای 7 متهم در قوچان خبر داد. این حکم روز سه‌شنبه در ملأ عام اجرا شد با حضور 10 تن از شهروندان قوچان که به تماشا ایستادند. 50 ضرب شلاق برای 7 متهمی که نزاعگران در ملأ عام معرفی شدند. دادستان قوچان در مراسم اجرای این احکام از ادامه دار بودن این احکام خبر داد و گفت که اجرای حکم شلاق در ملأ عام با هدف پیشگیری از وقوع جرم انجام می شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید
این مجازات ها در مغایرت واضح با استانداردهای بین المللی و قوانین بین المللی قرار دارند که اعمال مجازات های بدنی رو مطلقاً ممنوع می کنند و اونها رو به عنوان شکنجه به رسمیت می شناسند. این استدلال به هیچ عنوان از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده نیست و قطع دست و پا، کور کردن چشم و شلاق به هیچ عنوان نمیتونه اجرای عدالت محسوب بشه. هیچ کشوری با استناد به عرف یا مذهب یا هر توجیه دیگری نمیتونه اعمال شکنجه رو توجیه بکنه.
حدود 10 روز پیش هم در ملایر یک حکم شلاق در ملأ عام اجرا شد برای فردی که به گفته دادستان ملایر مرتکب آزار و اذیت جنسی یک زن شده بود. 74 ضرب شلاق در ملأ عام در مقابل چشمان 10 شهروند ملایری. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را غیر انسانی و مغایر با قوانین بین المللی می دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
و چند خبر کوتاه از برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. اعتصاب قضای حبیب ساسانیان، فعال مدنی زندانی، همچنان ادامه دارد. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، او در اعتراض به بیش از 1 سال بازداشت موقت و بلا تکلیفیش دست به اعتصاب قضا زده است. شیوا روحانی، شهروند بهایی در گرگان، هفته پیش برای اجرای حکمش روانه زندان شد. او در دادگاه بدوی به اتهام عضویت در جامعه بهایی به 6 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1.5 سال کاهش یافت. و صلاح الدین خدیو فعال سیاسی ساکن مهاباد پس از یک هفته بازداشت با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد.